وزارت بهداشت ایران از تولید واکسن کرونا تا آخر تیر ماه سال آینده خبر داد. معاون بین‌الملل قوه قضاییه ایران میگوید تا کنون 42 تابعیتی در کشور بازداشت و مجازات شدند.
هزاران ایرانی وقتی وارد ایران میشن از خارج معمولا مورد سوال و بازجویی قرار میگیرن و ترس لرز دارن.
ادامه اظهارات متناقض مقامات ایران درباره چگونگی ترور محسن فخری‌زاده. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پس از آنکه به گفته مقامات ایران شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در کشور با اعمال محدودیت‌های دو هفته‌ای کاهشی نسبی یافت، مقامات بهداشتی با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم درباره خطرات ناشی از نادیده انگاری ویروس کرونا در جامعه هشدار دادند. همکارم نوشین سیدحسینی همچون مجله شبانگاهی از طریق خط تلفن با ماست و از او درباره آخرین خبرهای مربوط به کرونا بشنویم. سلام بر تو دوباره نوشین، از خبرهای ایران به اون بگو در رابطه با کرونا.
سلام به تو رضا و سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رضا، بله، همونطور که تو هم اشاره کردی، مقامات بهداشتی از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و خطر عادی انگاری شرایط به مردم هشدار داده. اولین نکته رو بگم که بر اساس اعلام مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها در شبانه روز بین شنبه تا یک شنبه که بخشی از محدودیت‌های کرونی سفر بین استانی رفع شده بود، ترددها 24% اضافه شده. اما بپردازیم به اونچه که سعید نمکی در روز یک شنبه هفتمین اجلاس مجازی رؤسای دانشگاه‌ها صحبت می‌کرد گفته. به اهم صحبت‌هاش اگه بپردازیم رضا، بخشی از صحبت‌هاش مربوط به این هستش که به مردم هشدار داده که سعی کنیم مثل اردیبهشت ماه رو دست نخوریم از ویروس کرونا، چون اون موقع فکر کردیم که دیگه تمام شده و بعد محدودیت‌ها رو برداشتیم و نرخ ابتلا و مرگ و میر باز هم افزایش پیدا کرد و اگر این بار هم همون اشتباه رو تکرار کنیم پاییز و زمستان بعدی رو در پیش داریم. اما آقای نمکی در ضمن اظهار نگرانی کرده درباره وضعیت استانهای مختلف، از جمله استان تهران گفته به نظر من اولین استان از لحاظ نگران کننده بودن استان تهران هستش. میگه بعد از اینکه وضعیت تهران از قرمز به نارنجی تغییر کرد، یعنی نرخ ابتلا و مرگ و میر آمد پایین، مترو بازارهای سربسته و پاساژها پر از جمعیت شده. آقای نمکی هشدار داده، گفته که در کلان شهر تهران بیشترین آلودگی در مترو و اتوبوس‌های درون شهری و پاساژها است و به مردم گفته که این نقاط بسیار آسیب پذیر و تهدید کننده است. طبیعیه، چون جمعیت بسیار زیاد هستش و احتمالاً بعد از محدودیت‌هایی که اعمال شده مردم بیشتر هجوم بردن به حالا یا مغازه‌ها یا اینکه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کردن. سعید نمکی بنابراین از استانداری تهران و رؤسای دانشگاه علوم پزشکی تهران خواسته که ارائه آموزش‌های کافی رو بدن، در ضمن با افرادی که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌کنن برخورد قاطع کنن. البته بگذاریم که برخورد قاطع ماجرای دیگه‌ای هستش که بارها و بارها بخشی از مقامات جمهوری اسلامی ازش انتقاد کردن و گفتن که ما برخورد قاطع و اون ابزار لازم رو نداریم و یکی از دلایل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در کشور هم همینه. اما آقای نمکی همزمان در مورد استان‌های جنوبی و شمالی کشور هر دو ابراز نگرانی کرده به دو دلیل متفاوت. میگه استان‌های شمالی چون به هر حال الان هوا سرد، مردم بیشتر تراکمشون در یک اتاق بیشتر میشه و این نرخ ابتلا رو بالا میبره. اما در استان‌های جنوبی همونطور که می‌دونید رضا، در چند روز گذشته نرخ بارش بسیار زیاد بوده، به خصوص استان خوزستان، و این باعث شده که بعضی از استان‌ها مثل خوزستان فاضلاب بیاد بالا و به منازل راه پیدا کنه. و آقای نمکی کرونا به کنار نسبت به بیماری‌های روده‌ای هشدار داده و گفته که باید مردم مواظب باشن.
نوشین، وزارت بهداشت ایران پیش بینی کرده که تا تابستون سال آینده واکسن کرونا ایرانی تولید انبوه بشه. چه خبرهایی از همین واکسن ایرانی؟
همونطور که گفتی درسته رضا، مینو مهرز در واقع عضو کمیته علمی ستاد کرونا این خبر رو داده. پیشتر خبرش بودش که واکسن کرونایی ایران مشابه واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا است، اما خانم مهرز گفته نه، اونی که قرار ایران تولید کنه شبیه اونه که در چین و روسیه ساخته شده. البته بگذاریم از خبرهایی که همیشه خبرهایی که توی خبرگزاری‌ها بوده که واکسن‌های کرونایی چین و روسیه یه سری عواقب داشتن و اینا، ولی به هر حال تازه خانم مهرز گفته که اگر خوب و موفقیت آمیز باشه نتیجه مطالعات انسانی، در اون صورت تیر ماه سال آینده به نتیجه به تولید خواهد رسید. حالا فعلا گفته در بخش حیوانی بالای 70% ایمنی داشته، باید منتظر شد و دید رضا.
و یه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین وضعیت کرونا در دیگر نقاط جهان.
رضا وضعیت دنیا از هر نظر خوب نیست، از لحاظ ابتلا به کرونا خوب نیستش. همون بر اساس آخرین آماری که دانشگاه جان هاپکینز آمریکا داده، حدود بیش از 1.5 میلیون نفر در دنیا بر اثر ابتلا به کرونا جون خودشون از دست دادن. سه کشور آمریکا، برزیل و هند سه کشور با بالاترین نرخ ابتلا بودند و البته حتی با آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران هشتمین کشور پر تلفات هست. اما اگر بخوایم نرخ ابتلا رو بخوایم بدونیم، جان هاپکینز میگه بیش از 66 میلیون نزدیک 67 میلیون نفر در کل جهان مبتلا شدن. باز هم سه کشور آمریکا، هند و برزیل بالاترین نرخ ابتلا رو دارن و ایران 14 کشور، اون هم بر اساس آمار رسمی که مورد تردید نهادهای مستقل داخلی و خارجیه.
ممنون از تو همکارم نوشین سید حسینی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. خبر دیگری هم بشنوید از ایران، اینکه علی باقری کنی معاون امور بین الملل رئیس قوه قضاییه میگوید که جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته 42 تابعیتی را مجرم شناخته و مجازات کرده. او روز یکشنبه در دیدار با سفیر آلمان هشدار اخیر وزارت خارجه آن کشور درباره سفر به ایران را فضاسازی رسانه‌ای خوانده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی او را پرسیدم.
اتفاقا این 40 تا درست مجازات شدن، ولی هزاران ایرانی وقتی وارد ایران میشن از خارج معمولا مورد سوال و بازجویی قرار میگیرن و ترس لرز دارن، ولی میخواد به نوعی بگوید ما بی‌اعتنا هستیم به تابعیتی. اینجا گفته که ما امتیازی برای یک تابعیتی و دو تابعیتی قائل نیستیم. بحث اینه که آیا مقوم به صحت واقعا یا نه. این دو تابعیتی بودن گاهی برای یعنی شهروند ایرانیه آخه یه مشکلی هستش. حکومت ایران دو تابعیتی قبول نداره، همه تابع ایران میدونه، ولی ما در پرونده های مثل آقای نمازی، مثل خانم زاغری و دیگران میبینیم که ایران داره از یعنی از اون شهروندی که خودش میگه من یه تابعیتی هستم به اصطلاح وسیله معامله قرار میگیره که از یک کشور دیگر فشار بگیره چی از اون بگیره.
دقیقاً پرسش بعدی من همین است آقای رحمانی. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مثلا همین مسئله بازداشت دو تابعیتی ها در ایران به نوعی شیوه‌ای است برای گروگانگیری، برای چاره‌نزنی به اون کشوری که شهروندش در ایران بازداشت شده در قبال آزادی برخی محکومان جمهوری اسلامی در اون کشور یا کشورهای دیگه یا حتی دریافت پول. چقدر این تحلیل درست است؟
ما داده‌های زیادی در مورد درست بودن این تحلیل داریم. در مورد همین خنایید خانم که آلمانی و ایرانی هستش، تابعیت دوگانه داره و ظاهرا آقای باقری در مورد پرونده ایشان حرف میزنه، ما میدونیم ایشان 2 ماه در انفرادیه و هیچ علت دستگیری روشن نیست. یعنی نظام دادرسی ایران طوریه که اساسا مشخصی طرف در چه فرایندی قرار میگیره. اگر اینقدر مدارک روشنه خب دستگیری صورت گرفته، چرا 2 ماه از این خانم هیچ خبری در دست راست در دو ماه ایشان دستگیر شده؟ خب ولی در مورد یک سری پرونده ها ما اطلاع داریم. مثلا خانم نازنین زاغری بارها بهش گفتن تو گروگان اون 400 میلیون پوندی که ما از انگلیس طلب داریم. یا مسئله پرونده آقای نمازی به گونی آقای نمازی و پسرش قربانی دعوایی است که اول اومدن آقای روحانی با به اصطلاح جناح اصولگرا بود. بعد مسئله دو تابعیتی ها در ایران حتی جنایی هم هست، یعنی طیف اصولگرا معمولا از طیف مقابل دو تابعیتی نمیپذیره. در حقیقت همین را کنار هم بذاری شما شاهد یک نوع برخورد جناحی باندی و معامله‌ای هستی تا یک رویه عادلانه قضایی.
چرا باید آقای رحمانی اصلا موضوع دو تابعیتی در ایران امنیتی بشه؟
ببینید از این مسئله چه چیز هست که امنیتی نیست. ولی یه چیزی هم به شما بگم، جمهوری اسلامی هر گزارش مکتوبیه، این که میگم تجربه خود من با اطلاعات سپاه ایرانه، بازوی اطلاعات سپاه ایران میگفت که گزارش مستند هدا صابر در مورد تاریخ کشتی و فدراسیون فوتبال ایران یک نوع گزارش به آمریکاییام هست، چون این گزارش مکتوب میشود و اونا میخوانن. یعنی دقت بکنید این نگاه هست تا انتقام گیری. حالا این گزارش از هدا صابر فدراسیون فوتبال ایران خواسته بودیم تحقیق و پژوهش شد. شما وقتی به این نوع نگاه مواجه میشیم ببینید یک برخوردی که هر ایرانی مشکوک است مگر ضد سادوسه. از این طرف شما هم تو اون سریال گاندو که سپاه ساخت، هر روزنامه نگاری و هر کسی که با هر خارجی ارتباط داشته باشد جاسوس است مگر عکسش ثابت بشه. خب این نگاه خیلی ابعاد ایجاد میکند و اصلا مسئله رابطه دولت ملت با حقوق شهروندی، همه این مسائل زیر سوال میرد. ببینید مسئله جاسوسی در دنیا وجود داره، ولی نهاد امنیتی است که باید تک تک افراد بداند چه ارتباطی هست چه جاسوسی هست، نه که یک نگاه عام داشته باشد در اون نگاه عام همه رو جاسوس بدانند مگر عکس ثابت بشه.
آقای رحمانی، الان در حالی مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی به مسئله دوتابعیتی رو به صورت خاص و حساس نگاه میکنن که میبینیم بسیاری از فرزندان همین مقامات و مدیران دولتی و حکومتی فرزندانشون رو به خارج میفرستن و بسیاری از همین فرزندان این مقامات اقامت میگیرن و حتی ملیت اون کشور که توش درس خوندن کار کردن و هم میگیرن. در رفتار و عمل ما الان یک تناقض میبینیم. دوتابعیتی برای مقامات جمهوری اسلامی خوبه یا نگاه منفی بهش دارن؟
ببینید یه بخشی از حکومت خب به این نگاه منفی داره. ولی واقعیت انتخاب تابعیتی حقه، خب مطابق قانون و بشر. ولی خب برای خودی ها همیشه قانون غمز این داره دیگه، این ویژگیه در چارچوب های وقتی نظام حقوقی و دادرسی کشور مستقل نیست، وقتی حاکمیت بسته است، بعضی ها مملکت مال خودشان میدانند، میگن مال خود ما را میخوریم. حالا این حالا به فرزند ما که ما میدانیم جاسوس نیست، یا حتی جاسوس هم باشه چون فرزند ما میشود غمزه این داشت دیگه. ببینید این مسئله برمیگرده به دو مسئله، که حق ویژه‌ای در کشور برای افراد وجود نداشته باشه که در ایران وجود داره، در حکومت ایران یه سری حق ویژه دارن. دو مسئله خودی و غیر خودی، یا عدم یک نهاد سیستم دادرسی مستقل. سیستم قضایی ایران دقیقا زیر نظر نهادهای امنیتی داره میشه. حالا اون نهاد امنیتی یه موقع پسرش دوست داشت در کانادا زندگی کنه، از یه طرف اون حق انتخاب، ولی از یه طرف او از یک رانتی برخوردار شده که دیگران نداشتن، و از این منظر چه کسی باید به این رانتی که آقا برخوردار شده به ثروت کلان رسیده که میخواهد در کانادا زندگی کند به اصطلاح رسیدگی کنه. اینجاست که روندی که به اونجا رسیده است اونه که فراهم کرده.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، هم روز یکشنبه در نامه‌ای به مجید اکبرپور، مدیر عامل روزنامه رسمی ایران، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد. رئیس مجلس ایران به دلیل ابلاغ نشدن این قانون از سوی حسن روحانی به نیابت از مجلس این قانون را ابلاغ کرد. پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، از مخالفت دولت با طرح پرداخت یارانه به کالاهای اساسی خبر داده بود. در همین زمینه ارزیابی احسان مهراوی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین رو جویا شدم.
اقدام رئیس مجلس نشان از درگیری بین دولت و مجلس داره. این درگیری در دولت آقای احمدی نژاد هم وجود داشت. بر اساس قانون مدنی اگر رئیس جمهور مصوبات مجلس را در زمان مشخصی ابلاغ نکنه، بعد از اون این حق برای رئیس مجلس وجود داره که این مصوبات را ابلاغ بکنه و این مصوبات لازم الاجرا میشه. اما این رویه در دولت آقای احمدی نژاد وجود داشت و به نوعی ممکنه در دولت آقای روحانی هم تکرار بشه که وقتی که رئیس مجلس این مصوبات را ابلاغ میکنه، عملا دولت اونها را اجرا نکنه. به خصوص درباره این قانون که از ابتدا هم دولت به اون اعتراض داشت و معتقد بود که منابع مالی اون تأمین نشده، و همینطور دولت خودش یک طرح متفاوتی را مد نظر داشت.
الان آقای مهراوی، کمی درباره همین اختلاف نظر در خصوص این قانون بیشتر برامون بگید. دقیقاً اختلاف در کجاست؟
بر اساس قانون اساسی مجلس اگر طرحی را تصویب میکنه باید منابع مالی اجرای اون طرح هم مشخص باشه، اما در این قانون که رقمش هم بسیار بالا هست و قرار هست در واقع بخشی از بودجه کشور صرف پرداخت یارانه به مردم بشه، منابعی که برای تامین این طرح مطرح شده منابعی هست که در واقع مشخص نیست که تا چقدر قابل اتکا باشه، از جمله بحثایی که مربوط واگذاری اموال دولت هست یا روش‌های مشابه، به هر حال مشخص نیست که دولت تا چقد بتونه اون منابع رو تامین بکنه. از سوی دیگه به هر حال دولت با مشکل فروش نفت و تامین بودجه مواجه هست و اگر در این راه اموالی را هم واگذار بکنه یا اقداماتی انجام بده که به نوعی یک مبالغی را به دست بیاره، قاعدتاً تمایل داره که اون را در بخش‌های دیگر هزینه بکنه. بجز این موضوعات اجرایی قاعدتاً درگیری‌های سیاسی هم وجود داره، یعنی مجلس از طرفی میخواد اعلام بکنه که به تعبیری مدافع مردم هست یا به فکر حقوق مردم هست و داره دولت را وادار میکنه که به مردم یارانه کالای اساسی بده، از اون ور دولت هم قاعدتا تمایل داره که اگر یارانه پرداخت میشه به اسم خود دولت تموم بشه نه به اسم مجلس.
آقای مهرابی، آیا ادامه این اختلاف نظر که بین دولت و مجلس سر این قانون به وجود اومده میتونه در خصوص بودجه سال آینده هم به وجود بیاد و تا اونجا تسری پیدا کنه؟
لایحه بودجه تا حدودی متفاوت هست و سابقه داشته که مجلس هم در اون تغییراتی را انجام بده، اما این تغییراتی که مد نظر نمایندگان مجلس هست اگر بنا باشه اعمال بشه، قاعدتاً مجلس باید کلیات لایحه بودجه را رد بکنه و اصلا اون یک اتفاق جدید هست و اون ساختاری هم که مجلس برای تغییر در بودجه مد نظرش هست در دوره‌های مختلف هم بارها مطرح شده اما به نتیجه خاصی نرسیده. حالا باید دید که این مجلس تا چه حد بحث‌ها شعاری هست و یا اینکه آیا قرار هست یک اقدام خاصی رو هم انجام بدن. به جز لایحه بودجه، این درگیری ممکنه که به قانونی که مجلس درباره افزایش غنی‌سازی و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تصویب کرده هم تضمین پیدا کنه و آقای روحانی اون قانون رو هم ابلاغ نکنه، چون به هر حال درباره اون قانون هم درگیری زیادی وجود داره. به هر حال میشه در ماه‌های آینده شاهد درگیری‌های زیادی از این دست بود.
آیا طبق قانون دولت به عنوان مجری قانون ابزاری داره که بخواد از اجرای این قانون سر باز بزنه بدون اینکه براش هزینه‌ای در پی داشته باشه؟
قاعدتاً وقتی قانون ابلاغ میشه باید اجرا بشه، اما به هر حال خیلی از مواقع قوانینی هم که ابلاغ میشن اجرا نمیشن، یعنی در تذکرات نمایندگان مجلس هم بارها مطرح میشه که اعتراض میکنن که چرا فلان قانون اجرا نشده، به خصوص قوانینی که بار مالی دارن، یعنی درباره خود قانون بودجه هم به هر حال اون تخصیصی که داده میشه بخش درباره بودجه ها متناسب با اون درآمدهای دولت هست. درباره این قانون هم به هر حال هرچند که دولت باید اون را اجرا بکنه، اما قاعدتاً اراده سیاسی هم مهمه و راه فرار هم برای دولت وجود داره، به خصوص در این شرایط که وضعیت بودجه دولت هم خیلی به هم ریخته است.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن که با کشتن فقیری‌زاده غربی‌ها دارن نخبه کشی میکنن، در صورتی که ایشون نخبه هم نبوده، ایشون یه دیپلم فنی بوده که از طریق همین سپاه و دانشگاه سپاه و با استفاده از مقامش تونسته مدال‌های مختلف و درجات مختلف بگیره که تا اینجا برسه. اما از اون طرف علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که مدال طلای المپیک جهانی نجوم رو دارن، 8 ماه به دلایل واهی تو زندان کردنشون و هیچ گونه دسترسی به وکیلم ندارن، اون وقت اون نخبه کشی نیست.
با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان در مورد تعهدات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازی ایران و غرب در این مورد رفت به جایی که اگر احتمالاً ترامپ انتخاب شده بود درست همین اتفاقات می افتاد. یه قفل سنگین بر احتمال ادامه مذاکرات و گفتگوها و برداشتن تحریم ها. باید مردم ایران از این مجلس و از این شورای نگهبان در آینده‌ای که بسیار وضعیت وخیمتری از امروز خواهند داشت کاملا تشکر کنند.
صاحبان قدرت و مکنت و تفنگ و زور و اسلحه و زندان هیچ علاقه‌ای به نرمال شدن ایران ندارن. گول این چیزها را نخورید. هیچ کدوم اینها هدفشون حفظ منافع ملی مردم ایران نیست. مردم ایران باید از حکومت ظلم و جور، چه آخون باشه، چه شاه باشه، چه کرواتی، چه عمامه‌ای خلاص بشن. باید خودشون سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، نه اینکه آقا بال سری، حالا چه اسمش شاه باشه چه اسمش ولی فقیه باشه، بر اونا حکومت کنه. این کشور مال همه مردمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما در حالی که بیش از یک هفته از ترور محسن فخری‌زاده مهابادی، این مقام ارشد برنامه هسته‌ای ایران در آبسرد دماوند می‌گذرد، مقام‌های نظامی و سیاسی ایران همچنان سخنان متفاوتی از نحوه این اقدام بیان می‌کنند. مسئولیت حفاظت از دانشمندان هسته‌ای ایران بر عهده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است و در روزهای گذشته انتقاداتی درباره نحوه حفاظت از محسن فخری‌زاده مطرح شده بود. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفته است ترور محسن فخری‌زاده با دستگاه ماهواره‌ای صورت گرفته و ترور با چنین روشی نمیتواند امنیت جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کند. گزارش سخنرانی او که شامگاه شنبه 15 آذر در یک مراسم عمومی در بندرعباس انجام شده در خبرگزاری ایسنا منتشر شده و سخنگوی سپاه توضیحات بیشتری در این زمینه نداده است. بحث استفاده از کنترل ماهواره‌ای برای انجام این ترور و کنترل سلاح مورد استفاده در عملیات را روز 10 آذر ماه شبکه العالم به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده بود. العالم همچنین نوشته بود که این سلاح ساخت اسرائیل بوده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز 2 روز پس از ترور فخری‌زاده بدون ذکر منبع اعلام کرد که تیراندازی به سمت خودرو او با استفاده از سلاح‌های خودکار صورت گرفته و هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته است. آقای رمضان شریف همچنین گفته است که دولت اسرائیل از 21 سال قبل دنبال ترور فخری‌زاده بود و حکومت ایران در طول این سالها از او حفاظت کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در روزهای اخیر گفته بود یک برنامه 20 ساله برای ترور فخری‌زاده وجود داشته است. او نیز در قسمتی از سخنانش ضمن اشاره به پیچیده بودن عملیات ترور محسن فخری‌زاده همچنین گفت
متاسفانه عملیات بسیار پیچیده‌ای بود. با کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد. هیچ فردی در صحنه حضور نداشت.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند در مورد سخنان این دو مقام نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
اگر آقای شریف اظهار میکنه که این امنیت جمهوری اسلامی رو به خطر نمیندازه، که البته حرف باطلی است. اگر کسی بتونه با این قدرت پیشرفته از بالا اقدام به ترور بکنه یا کشتن یکی از مقاماتی که برای جمهوری اسلامی مهم است، به هر نحو دیگری میتونه امنیت جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه.
اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه ترور محسن فخری‌زاده در شرایطی بیان می‌شود که از سوی دیگر روزنامه کیهان با تأکید بر اینکه حکومت ایران باید در روزهای آینده به این ترور واکنش نشان دهد، خواستار حمله قدرتمند نظامی علیه اسرائیل شده است. در این یادداشت که روز یکشنبه 16 آذر در روزنامه کیهان منتشر شده، ادعا شده است که هیچ سیستم دفاعی قادر به مقابله با موشک‌های بالیستیک که ایران نیست و حمله به اسرائیل میتواند معادلات نظامی و سیاسی در منطقه را تغییر دهد. نویسنده ی مطلب سعدالله زارعی است که از تحلیلگران نزدیک به سپاه محسوب می شود و مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور را اداره می کند. مطالب و تحلیل های آقای زارعی به طور معمول در روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس و همچنین سایت خامنه ای منتشر می شود که توسط مؤسسه نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. اما آیا مسائل حساسی چون تلافی جویی نظامی را می توان در حد یک روزنامه دانست و این مطلب کیهان را تا چه حد می توان جدی تلقی کرد؟ رضا تقی‌زاده:
ملاحظات امنیت ملی کشور رو به خصوص کشوری مثل ایران که در وضعیت اضطراری در یک منطقه حساس دنیا قرار داره رو یک روزنامه نمیتونه تعیین بکنه. بنابراین کشیدن این مسائل اصلا به روزنامه مصلحت رهبر جمهوری اسلامی یا مصلحت مملکت یا حتی این روزنامه نیست. واقعیت قضیه این است که زمان فرق کرده و در یک دوره انتقالی در آمریکا جمهوری اسلامی به نفع خودش نمیبینه که این تلافی جویی رو انجام بده. اگر در زمان حال انجام بده با واکنش تند دولت آقای ترامپ روبرو خواهد بود و اگر صبر بکنه برای انجام اقدامی در دولت بایدن یقیناً در دیپلماسی رو به روی خودش خواهد بست، در حالی که نیاز داره، نیاز به کمک اروپا، نیاز به کمک دولت آینده آمریکا برای بیرون رفتن از بحران اقتصادی که درگیر با اون.
در بخش دیگری از یادداشت کیهان نویسنده از اینکه برخی مقام‌های دولت ایران پاسخ به ترور محسن فخری‌زاده را به زمان مناسب موکول کرده‌اند انتقاد و تأکید کرده که چنین عباراتی باعث می شود اسرائیل به حدی از اطمینان از عدم واکنش ایران برسد. مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران پس از ترور محسن فخری‌زاده دولت اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق را متهم به نقش داشتن در این ترور کردند. اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق چنین موضوعی را تأیید نکردند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال روز یکشنبه دو دیدار انجام شد. زوباهن که به گفته مربی این تیم بیش از 11 بازیکن کرونایی داشت در اصفهان با 2 گل به شهر خودروی مشهد باخت و سپاهان دیگر تیم اصفهانی هم اسیر نمایش فوتبالی میزبانش نفت مسجد سلیمان شد و 1-3 برابر این تیم شکست خورد. یکشنبه همچنین قرار بود بازی پرسپولیس با نساجی مازندران در قائمشهر انجام شود که به دلیل حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا این مسابقه لغو شد. هفته پنجم جام خلیج فارس امروز دوشنبه پیگیری می شود که در مهمترین بازی استقلال در تهران از صنعت نفت آبادان پذیرایی می کند. محمود فکری سرمربی استقلال اما در پاسخ به کسانی که از نوع بازی این تیم انتقاد کرده بودند می گوید:
رقیبا همیشه جلو روتن و میدونی کیان، ولی خودیا رو شما خنجر از پشت میزنن، میگن آقا مثلا استقلال داره بد بازی میکنه. خب استقلال 20 روز فرصت داشته، 25 روز فرصت داشته. شما حساب کن حداقل فرصت ما 6 هفته است، 6 هفته ای که شاید اون بهترین زمان شما از دست دادیم، یعنی نداشتیم.
در دو دیدار مهم دیگر دوشنبه تراکتور در تبریز میزبانی از فولاد خوزستان را بر عهده دارد و گلگهر سیرجان تیم اول جدول هم در خانه با پیکان دیدار می‌کند. یک هیئت ورزشی از کشور قطر روز گذشته برای دیدار با مقامات ورزشی ایران وارد تهران شد. قطری‌ها که در این چند سال اخیر سرمایه‌گذاری کلانی را برای برگزاری رقابت‌های مهم آسیایی و جهانی در برنامه داشتند، در پی گرفتن میزبانی بازی‌های آسیایی سال 2030 میلادی هستند و گفته می‌شود سفر به تهران برای جلب نظر مسئولان ورزشی ایران است تا نظر حمایتی آنان را برای این میزبانی بگیرند. قطر میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2022 است و همچنین خود را برای میزبانی جام ملت‌های فوتبال آسیا در سال 2027 نامزد کرده. و کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی مشترک با کمیته برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان این قاره اعلام کرد فینال لیگ قهرمانان آسیا با حضور تماشاگر انجام خواهد شد. بدین ترتیب ایرانیان مقیم قطر می توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مورد نظر AFC برای دیدن بازی پرسپولیس در روز فینال به ورزشگاه بروند. مسابقه فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس ایران با نماینده شرق این قاره روز 29 آذر ماه جاری در ورزشگاه جنوب شهر دوحه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
این صدای زنی است که پوشیده در کت و شلوار سفید، نماد سالها اعتراض زنان برای به دست آوردن حق رأی در آمریکا، وعده می‌دهد که درهای گشوده کاخ سفید دیگر بر روی زنان بسته نمی‌شود. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کامالا هریس زن 56 ساله رنگین پوست آسیایی آمریکایی است که توانست برای اولین بار به پست معاونت ریاست جمهوری در آمریکا دست یابد. او میگوید که شاید اولین زنی باشد که به این سمت رسیده، اما آخرین نخواهد بود. نایره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در مورد تلاش زنان آمریکایی برای حضور در پست‌های سیاسی میگوید
که در تاریخ سیاسی آمریکا فقط ما چند مورد محدود داشتیم که زنان تونستن به مقام کاندیداتوری نمایندگان مجلس یا یک حزب اصلی برسن که بیان به عنوان معاون رئیس جمهور در انتخابات شرکت کنن. یکی زمان خانم شرلی تیزلم بود که اینقدر مهمتر بود که ایشون یک آمریکایی سیاه پوست بود، یعنی آفریقایی آمریکایی بود. 7 دوره نماینده مجلس بود، خیلی چهره شناخته شده و مورد احترام کنگره بود و آدم معتدل و میانه روی هم بود، ولی نبود در اون انتخاباتی که شرکت کرد. بعدیش خانم جرالدین فرارو بود که اون هم باز به عنوان معاون رئیس جمهور از طرف حزب دموکرات در سال 1984 اگه درست یادم باشه کاندیدا شد و متاسفانه اون هم نبود. و سومی هم خانم سارا پیلین بود که آقای جان مکین به عنوان معاون خودش کاندیدا کرد و خب اونم شکست خورد به هر حال. و اولین بارم که خب خانم هیلری کلینتون برای ریاست جمهوری کاندیدا شد که اونم نبرد. بنابراین ما در تاریخ آمریکا این اولین زنیه که نه تنها زنه بلکه پیشینه چند قومیتی یا چند ملیتی داره، مادرش هندیه و پدرش آفریقایی از جامائیکا و خودش یک زن حقوقدان دادستان کل کالیفرنیا بوده و خیلی هم شناخته شده بوده به عنوان اینکه خیلی سختگیر نسبت به اجرای قانون و ضمن سناتور بوده، یعنی خیلی تجربه های با ارزشی داشته و خودش هم آدم میانه رویه. در حزب دموکرات نه جزء به اصطلاح بخشای خیلی چپ حزب و نه بخش راست حزب، بلکه خیلی میانه روه.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا در اولین سخنرانی خود در قامت معاون رئیس جمهور از جو بایدن به دلیل آنکه یک صدر را شکست و برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده یک زن را به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری برگزید قدردانی کرد. او در حالی به این پست دست یافته که در 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ حقوق زنان آمریکایی با تهدید روبرو بود. همین چند هفته پیش بود که زنان آمریکایی در اعتراض به سیاست‌های زن ستیزانه دونالد ترامپ و عضویت ایمی کنی برنت در دیوان عالی کشور به خیابان‌ها آمدند. اما یا قرار گرفتن خانم هریس در این پست میتواند تغییری در سرنوشت زنان آمریکایی ایجاد کند؟ فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن پاسخ میدهد.
از نظر سمبولیک خیلی مهمه، به این دلیل که خانم هریس اولین زن هست، اولین زن رنگین پوست هست که در چنین جایگاهی قرار میگیره. میتونه الهام بخش باشه برای بسیاری از زنان و دختران امریکایی، خصوصا شاید دختران مهاجر و رنگین پوستی که خودشون رو ممکن در جایگاهی در این سطح نبینن، خصوصا در 4 سال گذشته آقای ترامپ که هم گفتمان آقای ترامپ بسیار زن ستیز بوده و هم در کابینش ما زنان رو ندیدیم که حضور چشمگیری داشته باشن، به غیر از سخنگوی کاخ سفید خیلی زنانی رو در پوزیشن های کلیدی کابینه نداشتیم. همین دلیل خب میتونه خیلی سمبولیک باشه، ولی در عمل در ایالات متحده خب برای سیاست گذاری من مطمئن نیستم تاثیرگذاری چندانی داشته باشه، چون نهادهای مدنی و فعالین حقوق زنان در ایالات متحده بسیار فعال هستن. در برخی ایالات ها خب سخت‌تر هست به دلیل اینکه محافظه‌کارترن، ولی در مجموع خیلی فکر نمی‌کنم که تاثیرگذاری جدی در سیاست گذاری داشته باشه، ولی خب بسیار الهام بخشه.
در سال 2016 کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری هیلاری کلینتون وزیر خارجه دولت اول باراک اوباما بود، زنی که دومین نامحبوب‌ترین کاندیدای دموکرات‌ها در تاریخ انتخابات آمریکا شناخته شد و میدان رقابت را به دونالد ترامپ واگذار کرد. اما تنها پس از 4 سال یک زن رنگین پوست توانسته تا جایگاه معاونت ریاست جمهوری پیش برود. نیره توحیدی در پاسخ به این پرسشگاه یا حضور کاملا هریس در این جایگاه بر فعالیت‌های مدنی زنان استوار است یا انتخابی سیاسی است میگوید:
هر دو عامل البته نقش بازی کرده، ولی به نظر من اگر عوامل مدنی نبود ایشون نمیتونه به این حد موفق بشه. برای اینکه باید برگردیم به جنبش زنان در آمریکا، تاریخ اون رو آشنا بشیم و به خصوص زنان سیاه‌پوست. واقعیت اینه که خیلی ها راجع به نقش مهم و حساس زنان سیاه‌پوست در جامعه مدنی آمریکا نمیدونن. بیشتر ما چهره‌های مردها رو در جلوی صحنه میبینیم، در حالی که پشت صحنه خیلی از بسیج ها و تشکل دادن ها و کار تو محله ها، حتی اینکه چقدر بسیج بشن مردم برای رای دادن، اینا رو همه رو زن ها انجام میدن. فشار حرکت های مدنی، اعتراضات خیابانی و به خصوص سازماندهی، اینجا نقش سازماندهی خیلی مهمه، باعث شد که آقای بایدن قول داد نه تنها یک زن بلکه یک زن سیاه پوست رو برای معاونتش انتخاب خواهد کرد. یک سری از این نقش های مدنی که زنان سیاه بازی کردن خیلی آموزنده است برای همه دنیا، برای ایرانیان، برای همه دنیا. هنوزم کامل نشده، من مطمئنم فیلم ها ساخته خواهد شد از نقش زنان در همین سالهای اخیر و به خصوص زنان سیاه‌پوست آمریکا در اون چه که امروز اتفاق افتاد.
در ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر بحث بر سر حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بالا گرفته است، موضوعی که به نظر تلاشی زود هنگام برای بالا بردن مشارکت زنان در انتخابات است. از فرشته پزشک می‌پرسم آیا ممکن است حضور کاملا هریس در این پست به گسترش حضور سیاسی زنان در جهان کمک کند؟
در مورد ایران خب حتی مطرح شدن همچین گزینه‌ای در سطح عمومی تغییر بسیار بزرگی به حساب میاد، به دلیل خب اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضد زن، جامعه بسیار مرد سالاره و ما زنان رو در جایگاه‌های کلیدی، وزارت خونه‌های کلیدی و یا حتی در مجلس به عنوان نماینده های کلیدی که تاثیرگذار باشن شاید اونقدر ندیدیم و مردم شاید حتی آشنا نیستن. به نظر فقط تاثیرش میتونه سمبولیک باشه و از طرف دیگه اگر که در نهایت وتو بشه و اجازه ندن که یک کاندید زن راه پیدا بکنه، باز یک سرخوردگی بیشتر ایجاد بکنه که خب زنان راه داده نمیشن به جاهایی که میتونن تاثیرگذاری جدی داشته باشن. ولی در مجموع در ایران من بعید میدونم که عملی بشه این که یک زن رئیس جمهور بشه، چون به هر حال جامعه باید آماده بشه براش، خود زنان باید به جایی برسن که تجربه اینو داشته باشن که بتونن رئیس جمهور بشن. من نمیدونم کدوم زنی در ایران الان آمادگی این رو داره که یک پستی مثل ریاست جمهوری رو بتونه بپذیره و مردم هم بهش رأی بدن. ولی در این حال اون هم از نظر سمبولیک فقط به نظر میتونه تاثیر داشته باشه، چون از نظر سیاست گذاری جمهوری اسلامی بسیار سیاست های ضد زن بوده، خیلی جلوی گروه هایی که تلاش کردن برای برابری حقوق زنان و مردان رو گرفته و جامعه هم کماکان جامعه مرد سالاری هستش و اونجا هم به نظرم تأثیرش اگر اتفاق بیفته بسیار سمبولیکه، ولی تأثیر سمبولیکش تأثیر بزرگتریه به نسبت ایالات متحده، چون اینجا عادت دارن مردم در جایگاه های کلیدی زنان رو ببینن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.